بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا من علم والعمل به. عرض شد که چهار نکته رو در مقدمه راجع به این که آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه اشاره میکنه. نکته اول گذشت. نکته دوم این است که نهی اگر به عنوان دیگری تعلق بگیرد و منطبق بشه بر معامله مشهور قائل نیستند که این نهی دال بر فساد باشه، اما اگر نهی به خود عنوان معامله متعلق شد نهى النبي عن بيع الغرر لا تبع وقت النداء و امثال اینها، مرحوم نائینی و جمعی از اعلام میگویند تارتن نهی به سبب تعلق میگیره و تارتن به مسبب. سبب در معاملات همون ایجاب و قبول بیع کردن، مسبب آن نتیجه است که از این سبب حاصل میشه، ملکیتی که از بعتو و اشتریتو به وجود میاد. مرحوم نائینی میفرماید اگر نهی به سبب تعلق گرفت دال بر فساد نیست، اما اگر به مسبب تعلق گرفت مثلا روایت گفت قرآن رو به کافر تملیک نکن، در این صورت نه دلالت میکنه بر فساد. ضمن بیان حکم تکلیفی مستلزم فساد هم هست. تملیک نکن قرآن رو به کافر، یعنی اگر بیعم انجام دادی بیعت باطله. خب در مباحث اصول ما به تفصیل ابتداءً اشکالات مدرسه نجف رو بر استادشون مرحوم نائینی متعرض شدی و بعد خودمون نتیجه گرفتیم که اولا با تتبع ناقصمون در روایات ما تعلق نهی رو به مسبب ندیده ایم. و ثانیاً تعلق نهی هم به مسبب معلوم نیست دلالت بر فساد داشته باشه، بازم صرف مقبوضیت هست. بیانی رو هم از مرحوم آقای بروجردی نقل کردی که ایشون هم با بیانی غیر از کلام مرحوم نائینی نهی از مسبب رو دال بر فساد می دانند. اون کلام رو هم نقل کرد. حالا دیشبم بعضی از رفقا من مطالعه کرده بودن بحثای اصول ریا بودن، یه مطلبی رو آقای اشرفی از بعضی از حقوقدان ها نقل کرد در تأیید، در بعضی از نوشته هاشون در تأیید کلام مرحوم آقای بروجردی بنده توضیحاتی عرض کردم که اون این بیان هم یا بعضی مثال هایی که مطرح کردن وافیه به مقصود نیست. حضرت امام هم در کتاب تهذیب، حالا نه با این بیانی که ما نقد کردیم کلام مرحوم آقای بروجردی رو، ولی می‌فرمایند نهی در معاملات چه تعلق بگیره به سبب و چه مسبب دال بر فساد نیست. حالا دقت کنید ذیل این نکته دوم، ما نتیجه ای که میخواییم بگیریم این است. حالا همه تحقیقاتش در اصول دیگه، فقط اینجا اشاره میکنیم، عرض کردیم که ما قاعده کلی نداریم که این قاعده کلی بگوید نهی در معاملات بالجمله یا فل جمله دال بر فساد است. همچه قاعده کلی نداره. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که جمعی از اصولی از جمله مرحوم نائینی که روایتی تمسک کرده اند و دلالتش قبول کرده اند، روایتی در باب اماع و عبید که این روایت دلالت میکنه نهی در معاملات دال بر فساد است. انما عصا سیده ولم یعص الله، مفهومش اینه اگر عصیان خدا باشه فاسد. حالا اون روایت رو، اون روایت رو هم ما به تفصیل بررسی کردیم و دلالتش رو بر یک قاعده کلی که نهی در معاملات موجب فساد است قبول نکرد. نهایت دقت کنی این مطلب در زیل این نکته سوم مهم است که نواهی وارده در معاملات در اغلب مواقع به حکم قرائن مختلف وضعیتش روشن میشه و حتی در خیلی از موارد به کمک قرینه دلالت میکنه بر فساد معامله. مثلا ببینید یکی دو تا مثال رو اشاره کنیم. لعن الله بایع الخمر، دیروز اشاره کردیم ظهور داره در حکم تکلیفی دور از رحمت خدا، یعنی گناهکار این آدم. لکن به قرینه روایت دیگر که اثر لازم معامله رو در بیع خمر نفی کرده، نتیجه میگیریم این نهی دال بر فساد است. آنجا که روایت میگه ثمن الخمر سحتون، حق تصرف در ثمن خمر نداری. اگه خمر فروختی پول گرفتی حق نداری درش تصرف کنی. لازمه صحت معاوضه این است که میتونه در ثمن تصرف کنه. اگر روایت میگه در ثمن خمر حق تصرف نداری، و معناش اینه معاوضه بر خمر باطله. بله؟ از کجا؟ خب در بحث خمر همینه، نمیدونم الان نکته شما چیه. ثمن الخمر سختون، یعنی حق تصرف در ثمن خمر نداری. خب این کاشف از این است که اگه میگه لعن الله بایع الخمر، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، یعنی معامله باطله که حق تصرف نداری. و الا اگر حکم تکلیفی داشته باشه گناه باشه ولی معامله درست باشه، چرا اجازه تصرف در ثمن خمر نداشته باشه؟ نه، او بحث آخره. ببینید ما از همین قرائن باید بفهمیم دیگه. این که مالیت نداره خمر، اگر ما باشیم این دوتا دلیل، این دوتا دلیل که نمیگه خمر مالیت نداره. خب اول کلامه اگر اونا نباشه، شما دارید لعن الله بایع الخمر، نمیدونید حکم تکلیفیه یا وضعی، خب نمیدونید داله بر بطلان یا فقط فروش خمر گناه هست، یک قرینه میتونید پیدا کنید. قرینه چیه؟ سمن الخمر سختون. وقتی میگه سمن الخمر سختون یعنی حق تصرف در سمن خمر نداری، یعنی معاوضت باطله. یه خودش قرینه میشه که لعن الله بایع الخمر داله بر حکم وضعی هم خواهد بود. حالا دقت کنید، یا مثال آخر خواهیم رسید در بحث بیع سلاح به کفار، نهی داریم که اسلحه رو به کافر نفروشیم. این نهی از این معامله است. ممکنه نه صرفا تکلیفی باشه، یعنی گناه کردی، ولی معاوضه درست. ممکنه نهی وضعی هم باشه، ما به کمک قرینه نتیجه میگیریم، حکم وضعی هم هست، معاوضم باطله. اون قرینه صحیحه ابو بکر حضرمیست که میگه اذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحمل السلاح الیه. وقتی مقاطعه با کفار، حرام است اسلحه رو برید تحلیلشون بدید. اگر معاوضه درست باشه، اوفو بالعقود میگه تسلیم واجبه، باید ببرید اسلحه رو بهشون بدید. وقتی روایت میگه حق ندارید سلاح رو تحمیلشون بدید، یعنی دلالت میکنه معاوضه باطل. بلا اثر بارز معاوضه وجوب تسلیم جنس است به طرف مقابل. البته در اصول اشاره کردیم اثر باید اثر ملازم باشه و نه اثر مفارق، که حالا مثال شم زدیم دیگه اینجا تکرار نمی کنه. اینم نکته سوم. از نکته سوم نتیجهش این شد در نواهی وارد در معاملات معمولا قرائن پیرامونی داریم که وضعیت رو روشن میکنه. نکته چهارم، آخرین نکته در مقدمه. بله؟ اونو بذارید کنار، قبول دارم اون رو، اون رو در جای خودش بله، ما گفتیم سخت بله، ولی اونایی که میگن مشهور، شاید ما خیلی شاز بودیم در این بحث، لذا بعضی دوستانم اشکال کردن کلمه سخت آوردن خیلی جاها که آقا معمولا به معنای مبغوضیت شدیده است، ما قبول نداریم، ولی مشهور که میگن مبغوضیت شدیده است، قرینیت اینجا کاملا برشون تمام دیگه، طبق نظر مشهور تمام قرینیت. بله؟ حالا الان عرض میکنیم نکته چهارم، اگر نهی در معامله وارد شد علل فرض نه قاعده عمومی داشتیم که نهی دال بر فساد است و نه قرینه‌ای پیدا کردیم اگر کلام مجمل شد و به هر دلیلی نوبت به اصول عملیه رسید مقتضای اصول عملیه چیست؟ دقت کنید، تارتن اصل عملی رو در مسئله اصولی فرض میکنید، ملازمه بین نهی و فساد در معاملات. اینجا هیچ اصلی تصور نمیشه مگر کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول کنه. مثلا اینجوری بگه در ازل وقتی نهی نبود ملازمه با فساد نبود، حالا که نهی به وجود آمد شک داریم ملازمه با فساد داره یا نه، استصحاب کنیم عدم ازلی رو، عدم ملازمه با فساد. استصحاب عدم ازلی در این موارد حداقل جاری نیست، لذا حالت سابقه نداره. نه یا از اول ملازمه با فساد داره در معاملات یا نداره، لذا اینجا اصل فرض نمیشه. اما اصل در حکم فقهی، خب اینجا قابل تصوره، و مفاد اصول عملیه فساد معامله است، چنانچه مرحوم آخوند مرحوم نائمی مدرسه نجف حضرت امام قاطبه اصولیین اشاره میکنند بهش. و الوجه فی در مثالهای قبلی، فرض کنید کسی که شرط کرده بود در نکاح همسرش طلاق نده، حالا خلاف شرط رفتار کرد، همسرش طلاق داد، ما شک داریم اگر نهی دال بر فساد باشه تخلف و شرط حرام، اگه نهی دال بر فساد باشه یعنی طلاق باطل، اگه دال بر فساد نباشه طلاق درسته. اینجا یه استصحاب شکل میگیره. تا قبل از طلاق بینونت نبود، یه خانم زوجش بود، همسرش بود، شک داره با این طلا بینونت حادث شد یا حادث نشد، استصحاب میکنه عدم بینونت، میگه طلاق بلا احسن، یعنی طلاق خاصه. یا در مثال دوم شرط کرده بود با خانم اولش که همسر دوم نگیره، خلاف شرط رفتار کرد، همسر دوم گرفت، نکاح دوم، شک داره اگه نهی داله بر فساد باشه لا تتخلف الشرط، این نکاح دومش باطل. اگه نهی داله بر فساد نباشه، فقط حرمت تکلیفی داشته باشه، نکاح دومش درست. اگه نوبت به اصول عملیه برسه توضیح بدیم بعد گوش میکنم. اگه نوبت به اصول عملیه برسه شک داره آیا با این نکاح زوجیت به وجود آمد یا نه برای این همسر دوم. تا دیروز که زوجیت نبود استصحاب میکنه عدم زوجیت. پس بنابراین اگر نکته چهارم با اگر دقت کنید، اگر نوبت به اصول عملیه رسید، در مسئله اصولی ملازمه یا عدم ملازمه بین نهی و فساد اصل جاری نمیشه، ولی در مسئله فقهی اصل جاری میشه و اون اصل میگه معاوضه فاسد باطل. این خلاصه چهار نکته که نمیدونم حالا 20 جلسه 30 جلسه چقدر از مباحث اصولی رو ما خیلی فقط عنوان رو اشاره کردیم. بفرمایید. حالا یکی بفرمایید.
اگر کلام مجمل شد لازم نیست بگی مجمعش، اگر هم خارج شد که نهی تکلیفیه بازم نسبت به نهی ورزی شک داریم.
نه، اجمال از این جهته که دقت کنیم، اگه یقین به تکلیفیت وحدهو داشته باشیم جای شک پیدا نمیشه که اصلا فاسدون حملا، چون یقین داریم نهی تکلیفیه، شک در فساد پیدا نمیشه. ولی حالا تسالم خیلی مهم نیست، بالاخره اگر شک در فساد داشت بالاخره نتیجه خیلی بسیار، حالا این خیلی مهم نیست، بسیار بفرمایید. حالا اصالت الصحه در معاملات اصلا جاری میشه؟ نه، این نکته مقتضای عام اوفو بالعقود اوفو بالعقود مقدمه بر اصول عملیه است. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود مقتضای اطلاقه، اوفو بالعقود مقتضای اطلاقه، اما اصالت و صحه هم از همینا در میاد و چیزی نیست. ما هم در اصول بحث کردیم اصالت و صحه چیزی جز همینا نیست. اصالت و صحه در فعل غیر میگیرید، بله اون یه ادله خاصه ای داره در جای خوده، ولی اصالت و صحه جز همین اوفو بالعقود و همین حرفا و اینا چیزی جز همینا از پیش در نمیاد، همینا است که چیزی غیر از اینا نیست. حالا دقت کنید، ممکنه یک اشاره بکنیم، ما هی میگفتیم اگر، دقت کنید به این نکته دقت داشتیم، اگر نوبت به اصول عملیه رسید، حالا اینا تفصیلش از کردم 20 جلسه 30 جلسه در اصول ما بحث کردیم، اینجا فقط تیترش رو اشاره کردیم. حالا بعد از این مقدمه یک اشاره بکنیم بعد دیگه برای بعد بمونه. مطلب دوم در روایت بیع خشب برای سنم و صلیب این است که امام علیه السلام فرمودند حق نداره خشب رو بفروشه برای این که صلیب یا صنم ساخته بشه. خب سوال اینه، آیا این نهی تکلیفی صرفا که بگیم گناه داره فقط ولی معاوضه باطل نیست، چنانچه بعضی از اعلام از این روایت مرحوم آقای تبریزی همین استفاده رو میکنه در ارشاد الطالب. حالا بعد عبارت چنان میگیم توضیح هم میگیم نهدم میکنه یا نه نهی در اینجا ازش فساد معاوضه استفاده میشه و معامله باطله. مدعای ما این است که به حکم قرینه استفاده می کنیم که نهی در این روایت دال بر فساد است. حالا توضیح این قرینه و بیانش انشالله جلسه بعد متعرض میشید و للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین نمیرسه. بله اصلا جایی نمیرسه. بله ببینید دقت کنید، اگر اصل رو به معنای اصل عملی بگیریم در معاملات، اصل در معاملات فساد. خوب دقت کنید، اگر اصل رو اصل عملی گرفتیم اصل در معاملات فساده، یعنی همین استصحاب عدم ترتب اثر، چون ترتب اثر امر حادثه، استصحاب میگه حادث نشد. اما اگر ما اصل رو به معنای قاعده متخذ از ادله بگیریم میشه صحت.
شما
بیان کنید باید بگید ما شک داریم آیا اون نهی اول مانعیت داره از تأثیر عقل یا مانعیت نداره. وقت استصحاب عدم مانعیته، چه استصحابی چه اصلی اصالت و عدم مانعیت چه اصلیه؟ به سوال داره چه اصلیه یا نه؟ چه اصلیه؟ اصالت و عدم مانعیت چه اصلیه؟ استصحاب عدم خب، استصحاب عدم، استصحاب عدم
خب، بعد از اینکه این شرطی رو بود، این حقی هم بودا و زمانه